فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کره شمالی با انتقادی تنده از آمریکا میگوید برای نابود کردن دشمن آماده ایم. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی پایگاه‌های هسته‌ای در عراق و نتنز را پایگاه‌های غیر نظامی خوانده است. از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در ایران یاد می‌کنیم. یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از مشکلات این کانون برای رادیو آزادی میگوید. و به دیدار ابراهیم نبوی، طنز پرداز ایران میرود. شنبه 14 دسامبر 2002 میلادی، 23 آذرماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز، بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان بین المللی انرژی اتمی خواست تا از مراکز مورد اتهام واشنگتن در ایران بازرسی کند. آمریکا اعلام کرده است بر پایه تصویرهای ماهواره‌ای که در دست دارد، دو مرکز هسته‌ای در نزدیکی نتنز و عراق در ایران مشغول به کار است و بعید نیست که جمهوری اسلامی ایران از این مراکز برای اهداف نظامی بهره برداری کند. امروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ذکر این مطلب که دو مرکز هسته‌ای مذکور به هدف تولید سوخت لازم برای نیروگاه‌های انرژی اتمی کار می‌کنند، افزود جمهوری اسلامی ایران فعالیت پنهان هسته‌ای ندارد و فعالیت‌های موجود در این زمینه اهداف صلح‌آمیز دارند. به گفته محمد البرادعی، رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای، واکنش کره شمالی به اتهام‌های آمریکا علیه این کشور در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای بحران در این زمینه را وخیم‌تر خواهد کرد. کره شمالی از سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای خواسته است تا مرکز تحقیقات هسته‌ای این کشور را که از 8 سال پیش بنا به درخواست آمریکا و توسط این سازمان لاک و مهر شده آزاد کند و دوربین‌هایی که در این مرکز و اطراف آن کار گذاشته برچیند. دولت کره شمالی هشدار داده است که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، خود به طور یک جانبه دست به عمل خواهد زد. هانس بلیکس، رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، از عراق خواست تا فهرستی از کلیه دانشمندان و کسان دیگری را که با برنامه‌های موشکی عراق همکاری می‌کنند در اختیار هیئت بازرسان قرار دهد. بر پایه قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل، هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات می تواند با هر کسی که احتمال می دهد از برنامه های تسلیحاتی عراق آگاهی دارد در داخل یا خارج عراق گفتگو کند. پلیس ایتالیا 6000 قبض اسلحه جنگی ساخت روسیه را که به مقصد کانادا و آمریکا ارسال شده بود ضبط کرد. بنابر گزارش‌های رسیده از روم، پلیس ایتالیا پس از بازرسی کشتی باری که با پرچم کرواسی در آب‌های جنوبی ایتالیا در حرکت بود، 6000 قبض اسلحه تازه ساخت روسی را که در این کشتی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرده است. این اسلحه‌ها به مقصد ویرجینیای آمریکا و ونکوور کانادا ارسال شده بود. کاپیتان و 23 خدمه این کشتی تحت بازجویی پلیس ایتالیا قرار دارند. ابوبکر بشیر، رهبر جماعت اسلامی اندونزی، در برابر اقدام پلیس این کشور برای بازجویی از او مقاومت کرد. ابوبکر بشیر که به اتهام دست داشتن در انفجار مرگبار بالی تحت نظر است، تا یه 2 ماه گذشته در بیمارستان بستری بوده و به این دلیل بازجویی از او به تعویق افتاده بود. در جریان انفجار در جزیره بالی اندونزی در 3 ماه پیش از این، صدها جهانگرد که بیشتر استرالیایی بودند کشته و زخمی شدند. پرونده ابوبکر بشیر، رهبر جماعت اسلامی اندونزی، که سال گذشته به حمایت از اسامه بن لادن فراخوان داده بود، در دستگاه قضایی اندونزی در دست بررسی است. دولت هند به آزادی رهبر یک گروه اسلامی تندرو در پاکستان اعتراض کرد. امروز به حکم دادگاهی در لاهور پاکستان، مولانا مسعود از هر رهبر جیش محمد از زندان آزاد شد. جیش محمد از گروه‌های مسلح فعال در کشمیر است که علیه حاکمیت هند بر این منطقه فعالیت می‌کند. در ایران تحصن دانشجویان در مقابل دفتر ریاست جمهوری اسلامی در تهران امکان برگزاری نیافت. عده‌ای از اعضای شورای مرکزی دفتر دانشجویی تحکیم وحدت منتخب علامه قرار بود امروز در مقابل دفتر ریاست جمهوری اسلامی در تهران تحصن کنند، اما نیروی انتظامی به دلیل آنچه غیر قانونی بودن این تجمع و تحصن اعلام شد از این اقدام جلوگیری کرد. هدف از تحصن دانشجویان از جمله اعتراض به بازداشت چند تن از دانشجویان طی اعتراضات چند هفته اخیر و نقش داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بازجویی ها و بازداشت ها اعلام شده بود. و بابایی قاضی پرونده اعضای نهضت آزادی امروز با ذکر این مطلب که ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی به داشتن دو قبضه اسلحه گرم اعتراف کرده است گفت دادگاه این سلاح‌ها و دیگر سلاح‌های مکشوفه را در حد عرفی مصداق قانون مجازات اسلامی قرار نداده و از اتهام محاربه صرف نظر کرده است. قاضی بابایی در این حال با استناد به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که اعضای نهضت آزادی را اقدام کنندگان به محاربه خوانده بود که حکمشان معلوم است بر این نکته تأکید کرد. به گفته قاضی بابایی از 60 متهم این پرونده 41 نفر محکوم شدند و ابراهیم یزدی دبیر کل این نهضت به گفته او غیر قانونی با قرار 300 میلیون تومانی آزاد است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رادیو آزادی بخش فارسی. رئیس بخش دیدبانی هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز شنبه اعلام کرد که هر گونه اقدام کره شمالی در راه اخراج بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد از یک پایگاه هسته‌ای بحث‌انگیز و مورد اختلاف بحران برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را گسترده تر خواهد ساخت. همزمان کره شمالی در انتقادی آتشین از آمریکا تهدید کرده است که برای چشاندن مزه شکست تلخ به دشمن و نابودی او آمادگی کامل دارد. شهران تبری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
اطلاعیه کره شمالی روز شنبه بعد از آن بود که سازمان انرژی اتمی گفت از میان کشورهای محور شرارت جورج بوش کره شمالی از همه نزدیکتر به ساختن تسلیحات هسته‌ای است. موضع قاطعانه کره شمالی همراه با اظهارات واشنگتن درباره فعالیت‌های ایران برای ساختن تسلیحات هسته‌ای ممکن است باعث شود که از توجه مطلق آمریکا به خلع سلاح کردن عراق کاسته شود. از روز پنجشنبه که پنومیانگ اعلان کرد ساختن نیروگاه هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت، محکوم کردن کره شمالی شدت یافته است. در مقاله‌ای در روزنامه تنها حزب حاکم کره شمالی گفته شده است که حزب دموکراتیک خلق کره شمالی تحت تأثیر این تهدیدها قرار نمی‌گیرد و کاملاً آماده است با آمریکا مقابله کند. محمد البرادعی رئیس سازمان انرژی اتمی به رسانه‌های گروهی گفت که وضعیت کره بسیار حساس است. من از آنها خواهش کردم که در تصمیم خود تجدید نظر کنند و منتظر پاسخ آنها هستم. آقای برادعی گفت کره شمالی همکنون قابلیت ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دارد و بعد از آن به ترتیب ایران و عراق هستند. با این حال او تاکید کرد که نمی‌تواند به طور قطع بگوید که دامنه فعالیت و قابلیت هر یک از این سه کشور تا چه حد است. او گفت ما می‌دانیم که کره شمالی دست کم امکانات تهیه و قابلیت فنی به دست آوردن پلوتونیوم را دارد، اما در مورد ایران نمی‌دانیم که آیا ایران وسایل غنی کردن یا تهیه آن را دارد یا نه. روز جمعه ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرد که روی برنامه تسلیحات هسته‌ای کار می‌کند و گفت عکس ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای این ادعا را ثابت می‌کند. در مورد کره شمالی این کشور در سال 1994 قبول کرده بود که برنامه نیروگاه هسته‌ای خود را معلق گذارد و در عوض آمریکا به طور مرتب نفت خام به این کشور تحویل دهد و قرار بود ژاپن، کره جنوبی و آمریکا به اتفاق رآکتورهای مورد اعتمادتر و جدیدتری به این کشور بدهند. اما کره شمالی تصمیم گرفت که این قرارداد را غیر معتبر بخواند و نیروگاه هسته‌ای خود را مجدداً به راه اندازد. در پی این تصمیم ایالات متحده آمریکا نیز تحویل نفت به کره شمالی را متوقف کرد. روز جمعه پرزیدنت بوش در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور کره جنوبی گفت با وجودی که تصمیم کره شمالی جای تأسف دارد، اما ما با همکاری ژاپن خواهیم کوشید این مسئله را از راهی صلح‌آمیز حل کنیم.
کره شمالی با انتقاد از آمریکا میگوید برای نابودی دشمن آماده ایم. شهران تبری گزارش میداد. از سوی دیگر ماجرای دو پایگاه هسته‌ای در جمهوری اسلامی در شهرهای عراق و نطنز نیز همچنان خبرساز مانده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز شنبه اعلام کرد که این دو پایگاه هسته‌ای صرفاً برای بهره برداری های غیر نظامی درست شده است. سیاوش اردلان از رادیو آزادی و گزارشی در همین زمینه.
مسئولان جمهوری اسلامی به تکاپو افتادند تا نگذارند اتهامات جدید آمریکا صاحب شود. دولت آمریکا از روز جمعه تا کنون در دو نوبت ایران را متهم کرد که در حال ساختن دو نیروگاه هسته‌ای در نطنز و عراق است که برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌آید. مقامات ایرانی از سخنگوی وزارت خارجه گرفته تا سخنگوی دولت در رد کردن اتهامات آمریکا درنگ نکردند. امروز هم کمال خرازی وزیر خارجه ایران کوشید توضیح داد که کشور نیازمند 6000 مگاوات انرژی است که دو نیروگاه مورد نظر در عراق و نطنز تأمین می‌کنند. روز گذشته سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفته بود این نیروگاه ها می توانند برای غنی‌سازی اورانیوم جهت مصارف نظامی به کار گرفته شوند. به رغم تکذیب مقامات ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوباره شب گذشته تأکید کرد ایران به روشنی قصد داشته این نیروگاه ها را در زیر خاک دفن کند. چند ماه پیش نیز سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی در عراق، از وجود این دو نیروگاه سخن رانده بود. اما اینک تأکید مقامات آمریکا بر این اتهامات موضوعی نیست که جمهوری اسلامی بتواند به سادگی از آن بگذرد. از این رو وزیر خارجه ایران امروز از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرد به ایران بیاید و از نیروگاه‌های مورد بحث دیدن کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی روز گذشته به این تحولات واکنش نشان داده بود. مدیر کل این آژانس گفت داوری نهایی را به پس از بازدید از این نیروگاه‌ها موکول می‌کنیم. با این حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که این آژانس از قبل می‌دانسته این دو نیروگاه در ایران در حال ساخته شدن است و تقاضای بازدید از آنها را کرده بود، ولی مقامات ایرانی به دلیل مشغله‌های کاری محمد خاتمی رئیس جمهور زمان بازدید از نیروگاه‌ها را به ماه فوریه دو ماه دیگر موکول کردند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران که امروز از آژانس بین‌المللی اتمی دعوت کرد از نیروگاه‌ها بازدید کند، چیزی نگفت که نشان دهد برنامه بازدید در ماه فوریه جلوتر افتاده است. بدین ترتیب تا زمانی که آژانس بین‌المللی اتمی از نیروگاه‌ها در ایران بازدید کند و نظر خود را اعلام کند، دو ماه وقت باقی است که ظرف این دو ماه اتهامات آمریکا علیه ایران می‌تواند کیفیت رابطه دو کشور را تعیین کند. روزنامه‌های ایران امروز تحلیل کردند که دولت آمریکا با این اتهامات می‌خواهد مردمش را از مشکلات داخلی خود منحرف کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر ایران را به همراه عراق و کره شمالی جزئی از یک محور شرارت خوانده بود. ظاهراً اینک آمریکا از ناحیه هر سه کشور احساس خطر می‌کند. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان را نبرد نوشته است: ایالات متحده به رغم نگرانی از برنامه‌های هسته‌ای ایران، تمرکز خود را روی مشکلاتش با عراق خواهد گذاشت.
گزارشی بود از سیاوش اردلان از رادیو آزادی. دو پایگاه هسته‌ای بحث‌انگیز در ایران. مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌ها در جمهوری اسلامی امروز شنبه وجود ده‌ها بازداشتگاه خارج از سلطه این سازمان را فاش کرد. آقای بختیاری می‌گوید برنامه‌ای داریم تا بازداشتگاه‌های اداره‌های آگاهی جمهوری اسلامی نیز زیر نظر سازمان زندان‌ها جای گیرد. منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند افسوده بر بازداشتگاه‌های آشکار اداره آگاهی، همچنان ده‌ها بازداشتگاه پنهان وابسته به سازمان‌ها و نهادهای گوناگون در ایران وجود دارد. اطلاعات بیشتر از گزارشگر رادیو آزادی شیرین فامیلی.
مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی از دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه خبر داده است که بر اساس آن قضات باید متهمان را به بازداشتگاه‌هایی که تحت نظارت سازمان زندان هاست معرفی کنند. وی گفته است که بازداشتگاه‌های ادارات آگاهی نیز به زودی تحت نظارت همین سازمان قرار خواهند گرفت. مرتضی بختیاری همچنین گفته است که مراکزی برای جداسازی زندانیان معتاد و انتقال آنها به اردوگاه‌های شناسایی در نظر گرفته شده که به تایید رئیس جمهوری نیز رسیده است. وی با اشاره بر پیشنهادات ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است که قرار است زندانها به پذیرش متهمانی که صرفاً به خاطر اعتیاد دستگیر شده اند ملزم نباشند. رئیس سازمان زندانها ورود بیماری‌های پرخطر و مواد مخدر به زندان‌ها را یکی از مشکلات اساسی نامیده و از طرحی برای ایجاد کلینیک‌های مثلثی از سوی سازمان زندان‌ها یاد کرده است تا زندانیان در قبال بیماری‌های پرخطر همچون هپاتیت و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر از آسیب دور شوند. در استان کرمانشاه این درمانگاه‌های مثلثی یک سالی است که احداث شده و به گفته مرتضی بختیاری مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیز قرار گرفته است. فعالیت این درمانگاه‌ها شامل پیشگیری و درمان بیماری‌های مقاربتی، اعتیاد و بیماری ایدز است که به عنوان یک مرکز مشاوره‌ای و درمانی برنامه‌ریزی‌های ضرور را در زندان اجرا می‌کنند. رئیس سازمان زندان‌ها با تأکید بر اینکه فقط زندان نیست ایدز را منتشر کرده است، ورود افراد آلوده به ویروس HIV به زندان‌ها را که از سرنگ مشترک استفاده می‌کرده‌اند، یکی از زمینه‌های گسترش ایدز دانسته است. مرتضی بختیاری گفته است که اگرچه سرنگ در بیرون از زندان پیام سلامتی دارد، اما در داخل زندان آلت قتاله محسوب می‌شود و از زندان قزل‌حصار به عنوان یکی از مهمترین زندان‌های نام برده است که بیشترین مشکلات را در زمینه مواد مخدر دارد و برنامه جایگزینی قرص متادون برای معتادان تزریقی در آن اجرا می‌شود.
شیرین فامیلی و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در ایران. در این گیرودار بازداشتگاه سانگات ویژه پناهجویان در شمال فرانسه پس از 3 سال کار دروازه‌های خود را برای همیشه می‌بندد. در این اردوگاه بیش از 70,000 پناهجوی غیر قانونی از جمله ده‌ها ایرانی بازداشت بودند. اکنون دولت فرانسه و بیشتر دولت بریتانیا توافق کردند که میزبان این پناهجویان گریخته از سرزمین‌های پدریشان باشند. گزارشی از جان خاکزاد، رادیو آزادی.
اردوگاه اسکان موقت پناهجویان غیرقانونی در دهکده سانگات در حومه بندر کاله در شمال فرانسه از روز دوشنبه درها را به روی پناهجویان برای همیشه می‌بندد. اردوگاه سانگات که در ماه سپتامبر سال 1999 میلادی توسط صلیب سرخ فرانسه ایجاد شد، تا کنون بیش از 70,000 پناهجو مدتی را در این اردوگاه به سر بردند. از 1,600 پناهجوی غیرقانونی که در اردوگاه سانگات حضور داشتند، با توافق میان دولت فرانسه و انگلستان 1,300 پناهجوی کرد عراقی، افغان و ایرانی به انگلستان منتقل شدند و بقیه در فرانسه باقی خواهند ماند. آخرین پناهجویانی که به انگلستان خواهند رفت، که در میان آنها چند خانواده ایرانی نیز وجود دارند، روز دوشنبه به این کشور منتقل خواهند شد و پس از آن اردوگاه سانگات برای همیشه تعطیل می شود.
اردوگاه سانگات بسته شد. جان خاکزاد از رادیو آزادی گزارش می داد. نشست سالانه تان را برگزار نکنید. وزارت اطلاعات دولت اصلاح‌گرای محمد خاتمی با این فرمان از کانون نویسندگان ایران در تهران خواسته است تا جلسه سالانه‌اش را در زمان مناسب‌تری برگزار کند. محمد قائد عضو کانون نویسندگان ایران در گفتگوی شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی با او از مشکلات این کانون یاد می‌کند. شیرین فامیلی:
آقای قائد، دلیل اینکه وزارت اطلاعات با برگزاری نشست سالانه کانون نویسندگان موافقت نکرد چی بود؟
دلیل مشخصی به ما اعلام و ابلاغ نشده، اما ماجرا کلاً از این قرار بوده که در نشست مجمع سالانه کانون، برای مجمع سالانه کانون نویسندگان که می‌خواسته هیئت دبیران تازه انتخاب بکنه، بنده آنچنان که به ماموریت داده شد از طرف هیئت دبیران، شنبه گذشته به وزارت ارشاد مراجعه کردم. پس از مراجعه های مکرر و هر روزه، چهارشنبه گذشته من گفتم که روز پنجشنبه این قضیه در یک نشستی به نتیجه خواهد رسید. روز پنجشنبه در یک صحبتی که با آقایی که از وزارت اطلاعات در ساختمان بهارستان وزارت ارشاد با ما ملاقات کردند، با ما یعنی بنده و خانم نصران موسوی از هیئت دبیران، به ما گفته شد که در شرایط فعلی این کار رو نکنیم و این کار میسر و سعی نیست. دلیل خاصی ارائه نکردن جز شرایط کلی کشور، مملکت و جامعه.
پس در نتیجه در آینده مانعی نداری که این نشست برگزار بشه؟
ما به تصریح از ایشون خواستیم که بفرمایند، ابلاغ کنند به ما که آیا ما در حال شنیدن یک دستوریم یا اینکه داریم مشورت میکنیم درباره وضعیت کانون، و دومی که آیا ما درباره خود کانون نویسندگان داریم صحبت میکنیم یا درباره انتخاب دبیرانش. ایشون در قسمت اول سوال اول گفتند که در واقع نظر اداره مطبوعشون رو دارن به ما بیان میکنن و ابلاغ میکنن. در مورد نکته دوم گفتن که موضوع خود کانون الان موضوع بحث ما نیست و ما فقط داریم درباره همایش گرد همایی و اون جلسه امروز بعد از ظهر صحبت میکنیم و گفتن که در یک زمان بهتری که من به شوخی پرسیدم منظورتون شنبه است، گفتن نه در زمان دیگری که حالا یک کمی وضعیت تحولات دیگری پیدا بکنه کانون اون کاری که میل داره میتونه انجام بده و جمع بشه، ولی تاریخی تعیین نشده برای این کار.
به طور کلی کانون نویسندگان ثبت نشده، این اشکال ها و موانع به خاطر این مسئله نیست آقای قائد؟
بله دقیقاً همونطور که شما میفرمایید، جایی که کانون میخواست انتخابات سالانش برگزار بکنه همون جای پارسالی بود، یعنی سالونی در ساختمان متعلق به اتحادیه ناشران و کتابفروشای تهران. واقعیت امر این است که اجاره گرفتن یا اینکه حالا اهدای اون سالن در اون شب برای یک کاری که غیر از اعضای یک اتحادیه است، این معمولا به عنوان یک جمعی تلقی میشه که باید از اماکن، از وزارت اطلاعات، از پلیس، مقام انتظامی اجازه گرفت. بنابراین خود این نداشتن جایی از خودش مستقل برای کانون نویسندگان و ثبت نبودن کانون سبب میشه که چون این وقایع کوچیکی که مربوط به داخل خود کانونه و بیشتر وقایع فرهنگی، حالت وقایع سیاسی و اجتماعی پیدا بکنه و صلاح دید و ثواب دید مقامای امنیتی و انتظامی لازم بشه و این یک چیز دشواری است که وقتی اون مقامای امنیتی و انتظامی با تردید و نگرانی و ذره‌بین به یک همچین حوادثی، یعنی وقایع فرهنگی ساده، نزدیک بشن و زیر و بالا بکنن، معمولا احتیاط بهشون حکم میکنه که موافقت نکنند.
به این ترتیب آقای قائد، اگر کانون نویسندگان ثبت بشه و جف هم همینطور باشه ولی با برگزاری نشست موافقت خواهد شد؟
اگر کانون نویسندگان ایران ثبت بشه بسیاری از این مشکلات حل میشه. البته نکته ای که یک کمی مختصری امیدوارم این نگرانی ما رفع بشه، گرچه کانون دو سال پیش درخواستی برای ثبت داده، این درخواست حالا به جریان نیفتاده و حتی از گوش و کنار در وزارت ارشاد اسلامی کسانی گفتن که اطلاعی از چنین کاغذی ندارن. به هر حال امیدوارم که این امر اداری باشه و اگر که احتیاج باشه کپی‌های دیگری، رونوشت‌های دیگری یا پیگیری همون درخواست ثبت به وزارت ارشاد داده بشه و این امر در هفته‌های آینده به جریان بیفته و به طور اساسی رسیدگی بشه موقعیت صنفی و حقوقی کانون نویسندگان ایران که احتیاجی دیگه به مجوز موردی نباشه.
گفتگویی بود با محمد قائد از کانون نویسندگان ایران. کنگره فوق‌العاده حزب مشارکت، بزرگترین حزب اصلاح‌گرای حکومتی در ایران، به کار خود پایان داد. اما گذشته از خبر سخنرانی دبیرکل حزب در کنگره و نیز خبری درباره انتخابات درونی این حزب، خبر دیگری درباره کنگره فوق‌العاده مشارکت منتشر نشده است. سیاوش اردلان از رادیو.
هنوز بیانیه نهایی کنگره فوق‌العاده حزب مشارکت، بزرگترین حزب اصلاح طلب ایران، منتشر نشده است و ظاهراً زمان انتشار آن موکول شده است به دیدار اعضای رهبری حزب مشارکت در روز دوشنبه. از این رو ظاهراً تنها ملاکی که فعلاً از ذهنیت حاکم بر این کنگره اصلاح طلبان حکومتی در دست هست، سخنرانی روز گذشته محمد رضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت است. محمد رضا خاتمی در این سخنرانی خطاب به آنهایی که در کنگره مشارکت شرکت کرده بودند، جناح راست حکومت را متهم به تحریزی برنامه‌های سرکوبی تازه کرد و گفت محافظه‌کارا می‌خواهند قبل از انتخابات آینده مجلس کار را یکسره کنند. روزنامه تندروی کیهان امروز با گفتن اینکه محمد رضا خاتمی توهم توطئه دارد، این اتهامات را به تمسخر گرفت. محمد رضا خاتمی تحلیل کرده بود که پیامدهای صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه نقطه عطفی در حرکت مردم سالارانه در ایران بود. کنگره فوق‌العاده حزب مشارکت در زمانی برگزار می‌شود که نه تنها اوضاع سیاسی کشور تنش‌آلوده است، بلکه یکی از اعضای کادر رهبری حزب مشارکت یعنی عباس عبدی زندانی است. آقای عبدی در ارتباط با پرونده نظرسنجی در زندان است و قرار است به زودی در محاکمات دادگاه از خود دفاع کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی که وابسته به محافظه‌کاران است، با مونتاژ کردن مصاحبه‌ای از عباس عبدی کوشید چنین بنمایاند که او به اشتباهاتش اعتراف کرده است. حذف کردن عباس عبدی از صحنه سیاسی برای جناح راست اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو مفسران این جناح میگویند حزب مشارکت با برگزاری کنگره فوق‌العاده‌اش میخواسته لاپوشانی کند. اما برخی دیگر از ناظران معتقدند اعضای حزب مشارکت برنامه محرمانه را برای حرکت‌های آینده خود تدوین کردند که می‌خواهند به تصویب تمامی اعضای کنگره برسانند. این حرکت‌ها اساساً مربوط است به کارهایی که حزب مشارکت قصد دارد در صورت ناکام ماندن دو لایحه مهم دولت بدان دست زند. تلاش برای برگزاری یک رفراندوم و همچنین کنارگیری از حکومت دو برنامه اصلی است که حزب مشارکت از آن سخن می‌راند، ولی ظاهراً هنوز درباره چند و چون آن به توافق نهایی نرسیده است. شاید حزب مشارکت در بیانیه‌ای که انتظار می‌رود تا آخر این هفته منتشر شود، تصویر بهتری از تصمیمات اعضای حزب راجع به حرکت‌های آینده‌اش به دست دهد.
سیاوش اردلان. ابراهیم نبوی، نویسنده و طنز پرداز ایرانی که این روزها در اروپا به سر می‌برد، شامگاه جمعه، شامگاه گذشته، در برابر جمع کثیری از ایرانیان در شهر کلن آلمان از فعالیت‌های مطبوعاتی، سینمایی و جایگاه طنز در جامعه یاد کرد و گفت تا کنون 27,000 اصطلاح، واژه و ضرب المثل نو ثبت کرده است که در میان جوانان امروزی ایران رایج و متداول است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن.
ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزپرداز ایرانی، حدود 2 هفته است که به دعوت اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد به اروپا آمده است. وی پس از انجام 9 برنامه در شهرهای گوناگون سوئد و برلین، شامگاه جمعه در برنامه‌ای با نام اندیشیدن و خندیدن در شهر کلن آلمان، مسائل جاری گذشته و ایران را با بهره‌گیری از اصل ایجاز در گفتار به لباس طنز کشید.
یه جورایی فکر میکنیم حتما یک جمعیتی باید باشه تا حقانیت ما اثبات بشه. همین باعث میشه که شکلای این تراژدی تبدیل به یه کمدی عجیب غریب بشه. سال 57 این ملت جمع شده بودن راه پیمایی میکردن از میدون امام حسین فوزیه سابه تا میدون شهیاد آزادی فعلی. 16 کیلومتر آدم بود، همه بغل به بغل وایستاده بودن، راه میرفتن، شعار میدادن، فریاد میزدن. کسایی که انقلابیون اعلام کردن 1,000,000 نفر آدم توی این تظاهرات شرکت کرد. مردم جمع شدن برای حمایت از انقلاب، از میدون ولیعصر مصدق سابق تا میدون شهیاد. این دفعه به جای 16 کیلومتر شده 12 کیلومتر. تلویزیون اعلام کرد 1,500,000 نفر آدم اومد. 3 سال گذشت، مردم برای حمایت از دولت جمع شدن، از میدون از چهارراه ولیعصر جمع شدن تا میدون انقلاب، شده بود 6 کیلومتر. اعلام کردن 2,500,000 نفر آدم. این آخری ها دیگه جمعیت میشد 1 کیلومتر، اعلام میکنن 4,000,000 آدم اومده. من نمیدونم این مردم ایلان لاغر میشن، خیابوناش گشاد میشن، من واحد اندازه‌گیری تغییر میکنه. فکر کنم ما یه انقلابی کردیم. مردم اومدن خیابون، سینماها و بانک ها رو از بین بردن، آتیش زدن، نابود کردن. گفتن سینما مرکز فساده، بانک هم مرکز نزورخوری. 25 سال گذشته، الان بزرگترین دستاورد اون مملکت سینماست و مطمئن‌ترین شغل نزورخوری. ما 100 ساله داریم انقلاب میکنیم. بعد خواسته هایی که 100 سال پیش داشتیم از خواسته هایی که الان داریم جلوتر بوده. گاهی وقتا وامیمونیم که چرا وضع ما اینجوریه. واقعیتش اینه، من به این نتیجه رسیدم که اپوزیسیون و پوزیسیون فامیلن با هم دیگه. دلیل همه این قضایا رو میخوام پیدا بکنم برمیگرده به فکر کردم. ما چجوری فکر میکنیم؟ که استادای دانشگاه صنعتی شریف گفته بود که بعد از انقلاب تنها کسی که تو دانشگاه ما از سرش، از کلش درست استفاده کرده علی دایی بوده.
ابراهیم نبوی که به دعوت جامعه ایرانیان دموکرات شامگاه جمعه در شهر کلن سخن می گفت، پس از اشاره به برخی از مسائل اجتماعی ایران، نکاتی چند را نیز از 2 کتاب تازه خود که به زودی در ایران انتشار می یابد برای حاضران خواند.
شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی، از شهر کلن در آلمان گزارش می‌داد. گزارشی از گفته‌های ابراهیم نبوی، طنز پرداز سرشناس ایرانی. بخش خبرها و گزارش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اینجا به پایان میرسد. اما همچنان کنار ما باشید، برنامه‌های ما ادامه دارد. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه های رادیو جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش های خبری اختصاص یابند. و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیویی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 دقیقه مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی. به برنامه مورد علاقه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. با ما باشید تا حدود 25 دقیقه دیگر تا شادترین ترانه‌های پاپ ایرانی رو به شما تقدیم کنیم. با ما باشید و شاد باشید.
Oh, زبون ها، بالای آسمون ها، بالای کهکشون ها، دلت به داد دلت عاشق ما جوون ها. کسی توی دنیا صبح شد به شوقه یه عشقی از آقا میشه، اما عشقی که امروز با فردا تو قلبا بمونه پیدانه میشه. بالای آسمون ها،
اجرای جدید ترانه خاطر انگیز خدای آسمون ها رو شنیدیم از طوفان در برنامه شادی از رادیو آزادی.
Hey everybody, we got a surprise for you all. My God, she's a hell of a girl. Helen's in the house.
عروس دریا گوش میکنیم با صدای هلن از تازه ترین و جدیدترین آلبوم او به اسم راز هلن. به شادی خوش آمدید شنوندگان عزیز. عروس دریا اسم ترانه زیبایی بود که با صدای هلن شنیدی شنوندگان عزیز. برنامه شادی رو دنبال میکنیم با این آرزو که تا اینجا از برنامه های ما لذت برده باشید با یک ترانه از سیاوش قمیشی، ترانه زیبای میلاد از جدیدترین آلبوم او به اسم نقاب. شنیدن این ترانه زیبا با صدای سیاوش قمیشی به اسم میلاد، نوبت شهرام کاشانی میرسه با یکی از تازه ترین ترانه های خودش به اسم فریاد. اسم آلبوم او هست The Color of Love، رنگ عشق. با شادی هستید و شاد هستید.
Oh,
فریاد با صدای شهرام کاشانی. به دقایق پایانی برنامه امروز شادی می‌رسیم و اجازه بدید با یک ترانه زیبا از نوشافرین این برنامه رو به پایان برسونیم. ترانه زیبای صدام کن از آلبوم جدید او به اسم هفت دریا.
عشق نمیمیره از این جدایی، تو منو داری، نگو که تنهایی، رفتی از دیده، نرفتی از یاد، قلب عاشقم فقط تو رو میخواد، قلب عاشقم فقط تو رو میخواد.
من افشین گرگین با شما شنوندگان عزیز برنامه شادی خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویی خودمون در روز آینده در همون ساعت همیشگی. براتون آرزوی اوقات خوشی رو میکنم و سپاسگزارم که به برنامه امروز شادی گوش کردید. با رادیو آزادی باشید.
Oh, he shall meet us.
به زودی در رادیو
فردا
مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت. مجموعی از گزارش‌های خبرنگاران رادیو
فردا
از چهار گوشه جهان و گزیده‌ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین المللی در تمام ساعت‌های شبانه روز. به زودی رادیو در 24 ساعت شبانه روز روی موج کوتاه، ماهواره، اینترنت و موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، صدای
فردا.
تنها نبودی تا بدون